خب ما در مبحث نسبت معماری و زبان بودیم. در واقع از اونجا به این رسیدیم که ما میخواییم از امکانات نقد ادبی یا نظریه ادبی استفاده کنیم برای پروردن و پرمایه کردن نقد معماری، یا ببینیم میتونیم استفاده کنیم یا نه. و لازم این کار اینه که بگیم که خب چه ربطی داره معماری به زبان، یا چه ربطی داره معماری به ادبیات. شروع کردیم اون مفاهیم اصلی در واقع زبان شناسی، نشان شناسی رو در جلسه قبل یکی دو موردش رو به معماری عرضه کردن و ببینیم این آیا، یا اصلا اینکه معماری زبان چه مشخصه هایی داره که نسبتی برقرار میکنه با معماری. در انتهای جلسه قبل رسیدیم به این که تفصیل دوگانه در زبان که داشتیم، که در یک مرتبه در واقع تقطیع دوگانه به عبارتی، در یک مرتبه به پاره های معنادار تقطیع میکنیم هر سخن رو، و در مرتبه بعد به پاره های بی‌معنا، یعنی به تکواش ها و واج ها گفتیم که یکی از اندیشمندان این کار رو به معماری تطبیق داده و رسیدیم به خوریم و عناصر هندسی به ازای تکواش ها و واج ها. یکی از مفاهیم سوسوری که قابل طرح در این مبحثی که الان درونیم، همون اولین موضوعیه که معمولا در زبانشناسی مطرح میشه و اون زبان پایه و سخنه، یعنی لانگ و پارول. آیا ما خب میتونیم بگیم که مثلا ما خب بگیم سخن همین آثار معماری، ولی آیا زبان پایه داریم در معماری؟ زبان پایه مجموعه قواعد هر زبان دیگه. حالا آیا در معماری هم مجموعه قواعدی داریم که همه سخنان معماری بر اساس اون مجموع قواعد ساخته میشه؟ یک بار دیگه بگم این پرسش رو، ما مجموع قواعدی کمابیش ثابت در زبان داریم، کمابیش محدود و معدود در زبان داریم، که بی نهایت سخن درست رو میشه بر اساس اونها ساخت، بدون این که کسی که زبان رو میدونه اون جمله ها رو پیشا پیش بدونه، ولی میتونه بلا فاصله مثلا جمله رو بگه که قبلا برخورد نداشته باشه، یا جمله رو بشنبه و بفهمه که اولین بار برخورد میکنه، ولی با همون قواعد بفهم. آیا در معماری چنین مجموعه قواعد معدود و کمابیش ثابتی وجود داره؟ خب میتونیم فکر بکنیم که معماری که میکنیم، خب ما بر اساس مجموع قواعدی، مثلا قواعد ایستایی، قواعد مقاومت مساله، مثلا قواعد مقرر، انواع مقررات ساختمان، انواع مقررات شهر، انواع چیزهایی که ما میدونیم که نباید از اونها تخطی کرد، وگرنه اصلا معماری پدید نمیاد. مثلا فرض کنید اگر که دری بسازیم و از جلوش پله رد بشه، درست مثلا پله بیاد راه در رو مسدود کنه، اصلا این شما مورب بیاد جلو در ببنده، خب که نمیشه. یا مثلا اینکه پنجره بسازیم ولی این پنجره رو یا مثلا فرض کنید پله ای بسازیم که سرگیر باشه، انواع چیزهایی که ما میدونیم نباید کرد، یا به خصوص امروزه بنایی بسازیم که مصرف انرژیش خیلی زیاد باشه. از این قبیل نبایدها و بایدها هست در معماری، که خب آدم فکر میکنه اینا قواعد دیگه، اسمش هم مقررات، مثلا مقررات ساختمانی، مقررات معماری از این قبیل. حالا بعضیش مدون و مکتوبه و بعضیش هم نه، شفاهی منتقل میشه یا در مسیر تجربه معماری انسان اونها رو میآموزه. اما یا مثلا چیزهایی که عملکردهای معماری، مقتضاهای عملکردهای معماری، بله اینا مجموعه قواعدی است، ولی این قاعده ها به قدر قاعده های زبان ثبات نداره. از جغرافیایی به جغرافیایی، یعنی به نظر میاد که جهانی از یه جهاتی، از یه جهاتش جهانیه، ولی از یه جهات دیگرش به شدت جغرافیایی و بومی. و مضافاً این که اینها مسئله ای که در ما وقتی که میگیم که گفتاری رو بر روی پیهای یا بر روی اسکلت زبان پایه میسازیم، سخنی رو میسازیم، این سخن به چیزهایی دلالت میکنه که این دلالت ها نوعاً انسانساز فرهنگیه، در حالی که بسیاری از قاعده هایی که ما در معماری داریم، به خصوص قاعده های فنی، اینا قاعده های طبیعیه و از دایره سخن مربوط به زبان خارجه. درسته که زبان هم در یک لایه خیلی عمیقش قاعده های طبیعی داره، بالاخره یه مجموعه امکاناتی، دهان ما، حنجره انسان ها، تارهای صوتی انسان ها و قدرت شنوایی انسان ها، یه مجموعه از امکانات طبیعی داره، این درسته، ولی اینها که در دایره زبان پایه نیست. اونجایش که انسان سازه یعنی فرهنگیه، اونجا در دایره گفتگوی زبان شناسی و نشانه شناسی دیگه نیست، بنابراین اونها از دایره سخن خارج. و حالا بعد که یکم جلوتر بریم ببینیم که مشکل دیگری هم هست، اون همین دلالت‌های مستقیم، نوعاً دلالت‌های مستقیم نظام نشانه‌ای مبتنی بر این قاعده‌های معماری، که حالا وقتی که صورت دیگرش رو ببینیم روشن‌تر میشه که چرا میگیم که اینها چیزی نیست که بشه گفت که از این جهت معماری به زبان شبیه. اما ببینید یه چیزای دیگه‌ای به نظر میاد. ببینید مثلا شما میخواید بیمارستان بسازید، میخواید موزه بسازید، میخواید پارکینگ طبقاتی بسازید، میخواید پارک بسازید. وقتی که میگید که من میخوام پارک بسازم، من میخوام مسجد بسازم، میخوام کلیسا بسازم، تصمیمیه دیگه. این تصمیم یعنی چی؟ وقتی که کارفرما میاد به شما میگه که آقای مهندس مثلا من میخوام در فلان جا یه درمانگاه بسازم، شما میدونید که درمانگاه یه مشخصه هایی داره. حالا درسته که این مشخصه ها رو بعد باید به تفصیل رسون با برنامه کار کردی و برنامه کالبدی که معمار با مشورت با کارفرما تهیه میکنه، اینها رو باید روشن کرد که چه درمانگاهی، چه اندازه‌ای، با چه مشخصاتی، با چه قسمت‌هایی، چه تخصص‌هایی، چه خدماتی، در کجا. خب اینا ولی همون اول معلومه که بیمارستان نمیخواد بسازه، معلومه که موزه نمیخواد بسازه، پارک نمیخواد بسازه، یه تصمیمه دیگه. این تصمیم یعنی یه مجموعی از قاعده‌ها رو میذاره به دوش شما و شما در دایره اون قاعده ها باید بنایی بسازید. شما نمیتونید مثلا چی بگم، مثلا فرض کنید نمیتونید یه فروشگاه بزرگ بسازید، تحویل کارفرما بدید، بگید این به نظر من درمانگاهه. چرا نمیتونید؟ چون در قاعده های مشترکی بین شما و مردم درمانگاه معنی داره. این قاعده های مشترک نظیر زبان پای است. ترجمه فرمایید. این یکی دیگه این که تصور بفرمایید که معماری تصمیم میگیره مطابق سبکی کار کنه، حالا یا تصمیمش خودآگاهانه است یا ناخودآگاهانه فرقی نمیکنه. یه معماری که در مثلا اروپای قرون وسطا طراحی میکنه، خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه مثلا در یه دورهی مطابق قواعد معماری گوتیک کار میکنه دیگه. اون قواعدی که انسان ها قرارداد کردن، قواعد اختیاری، قواعد طبیعی نیست، ولی یعنی نظیر زبان پای است. ما یکی از استادان قدیم دانشکده هنرهای زیبا میگفت که من آلوار آلتو ایران و آلوارالتو هم از قضا اومده بود ایران و سالها پیش از انقلاب ایشون هم برده بود کارهای خودش روش نشون داده بود و گفته بود من در واقع پیرو شما هم و او هم تایید کرد. خب آقای زندیات میرفندرسکی، خب آقای میرفندرسکی که دستی کم در دوره از زندگی حرفه ایش به سبک آلوار آلتو طراحی میکرد، معماری میکرد، یعنی چه کار میکرد؟ یعنی بر اساس قواعدی که مجموعه آدم هایی که درگیر معماری هند میشناسن، ایشون بر اساس اون قواعد ده ها تر ممکنه هزاران نفر در جهان بر اساس قواعدی که مثلا لو کوربوزیه گذاشته طراحی کنن و این معمار اونها لو کوربوزیه نباشه، ولی یه قواعدی گذاشته که اون قواعد رو ما الان درکش میکنیم، به جا میاریمش اون قاعده ها رو. قاعده پلان آزاد متکیست بر یه قواعد البته فیزیکی و قواعد ایستایی، ولی خودش که قاعده ایستایی نیست، چون با همون قاعده ایستایی میشه پلان غیر آزاد اختیار کرد. ترجمه فهمید؟ برای سبک ها هم، یعنی سبک و گونه که دو مفهوم مهمه معماری است، اینها به نظر میاد که نظیر زبان پای است. خب اگر خاطرتون باشه ما یک موضوعی رو مطرح کردیم که از شباهت‌های زبان و معماری اولین چیزی که مطرح کردیم این بود که زبان یعنی هر سخن معنایی داره قاعدتا و آیا معماری هم معنایی داره و از اونجا پای دلالت ها به میان اومد. یکی از جنبه های شباهت معماری به زبان همین دلالت ها و معناهاست که حالا من بیشتر دربارش توضیح میدم. خاطرتون هست که گفتیم که نشانه سه نوع کلی داره از نظر به اعتبار نوع دلالت ما سه نوع نشانه داریم. یکی نشانه شمایلیه که از طریق شباهته، یکی نشانه نمایلیه که از طریق رابطه علیه، و یکی هم نشانه است که انسان ها قرار میگذارن که این بر اون دلالت کنه، که نشانه گفتیم اختیاری، قراردادی یا نماد. چه گفتیم اون نشانه ای که موضوع بحث نشانه شناسی اینه، یعنی مثلا فرض بفهمیدین که در دستگاه دینی مثلا درخت نشانه ای از خلقت خداست، این موضوع نشانه شناسی نیست. یا اینکه نشانه طبیعی، اینکه تب نشانه مریضیه، این موضوع نشانه شناسی نیست، چون اینها نشانه های نمایعی یا شمایلیه. موضوع نشانه شناسی که بهش میگن نشانه واقعی، همون در زبان سوسوری نماد یا سمبل. من باز یادآوری میکنم که نماد که ما اینجا به کار میبریم به معنای سوسوریه، یعنی به معنای پرسی فرق میکنه، به معنایی که سنتگراها به کار میبرن هم فرق میکنه. من اخیرا دیدم که بزرگواری در نقد سنتگرایان نمادی که اون سخنی که اونها درباره نماد میگن رو نقد تندی کرده بود و اساس نقدشون بود که نماد که قرار دادیه، در حالی که نمادی که سنتگرا میگن اصلا نماد سوسوری نیست. هر دو میگن سمبل، هر دو میگن رمز، هر دو میگن نماد، ولی با دو معنای مختلف. یعنی سنتگراها رو از طریق دیگری باید نقد کرد، نه از طریق تفاوت‌های اصطلاحی. اشتباه. خب بنابراین گفتیم که اون چیزی که در حوزه نشانه شناسی قرار میگیره نماده، و زبان بهترین نمونه نماده. یعنی زبان مجموعه نشانه های زبانی، مجموعه نشانه های زبانی بهترین نمونه نماده. برای همین مثلا نشانه شناسی از زبان زاییده شد، از زبان شناسی زاییده شد. در این حال گفتیم که هر اثر معماری یا هر عنصر معماری بر کارکرد خودش، کارکرد عملیش رو، ما کارکردهای غیر عملی هم داریم که حالا تا حدی توضیح دادیم، بعداً هم بیشتر توضیح، یعنی عمل کردش، بر عمل کردش دلالت میکنه. خاطرتون هست مثلا ما اگر بدونیم که مثلا این در برای اینکه آدم ازش رد بشه، در رو که میبینیم از، یعنی مدخل باشه، در رو که میبینیم دلالت میکنه برای ما، دلالت میکنه بر اینکه اینجا مدخله یا جایی که باز از پزایی به پزایی دیگر رفت. همینطور راه رو و امثال اینها. یا مثلا یه بنایی مثلا فرض کنید، وقتی که ما میدونیم که اینجا بیمارستانه، بیمارستان بر عمل کردش دلالت میکنه، نه شکل بیمارستان، فرم بیمارستان یه شجوری باشه که عمل کردش، دانستن این که اینجا بیمارستانه. که اینجا بحث واسطه زبان پیش میاد که حالا پیچیده میشه اگه واردش بشه. اجمالا این که میتونیم بپذیریم این رو که اثر معماری یا اجزای آثار معماری بر عملکردی که دارن دلالت میکنن. هر از چیزی که عملکردی داره بر عملکرد خودش دلالت میکنه. اما این هم جزء یعنی از قبیل نشانهای طبیعیه، در ردیف نشانهای طبیعیه. ببینید من مثلا، ما الان مثلا فرض کنیم میخواییم بریم لب این پنجره و نمیتونیم پامونو بذاریم اون لب، یه سکوی، یه پلهی، یه چیزی میذاریم اونجا که پامونو بذاریم بریم اون بالا. اون سکو، اون پله، هر چی که میذاریم اونجا، اون دلالت میکنه بر اون کاری که داره میکنه دیگه. این چه قراردادی در این هست؟ ما پله میسازیم، از این پله ها میریم از طبقه به طبقه دیگه، بالا میریم، پله میسازیم برای بالا رفتن و پایین اومدن. پله یعنی فرم پله بر عمل کرده خودش دلالت میکنه. بسیار. تا اینجا پای نشانه اختیاری یعنی نماد، یعنی نشانه‌ای که موضوع نشانه شناسیه، یعنی آنچه معماری رو ممکنه به زبان شبیه کنه، در میان نیست. اما یه اتفاقی میافته. اون اتفاق اینه که پله وقتی که تحقق بیرونی پیدا کرد، فکر کنید الان 0-0-0 پله پدید اومد و این پله رو متوجه شدیم برای بالا رفتن و پایین اومدنه و برای ما انسان ها پله دال بر کار کردش، یعنی نشانه کار کردش، و این نشانه از قبیل نشانه قراردادی نیست. خب حالا این پله میمونه، ما باش زندگی میکنیم، بارها و بارها میبینیمش، همینجور در یک جامعه یا در همه جوامع از پله استفاده میشه برای بالا رفتن یا پایین اومدن. یعنی چی؟ یعنی پله در دراز مدت ملازم میشه با بالا رفتن. یعنی فرم پله، فرم پله ملازم میشه بالا رفت. حالا شما اگر فرم پله ببینید که نشه ازش بالا، مثلا ارتفاع هر پله اینقدر باشه که نشه ازش بالا، یا پله کور باشه، بن‌بست باشه، یا پله مثل پله هایی که مثلا مثل تصاویری که اشر میکشه آدم رو گیج کنه برگرده دوباره تو خودش، باز همون دلالتو داره. شما مثلا سکوی پلکانی بسازید یه جایی، تا آدم ها اینو میبینن این پله نیست، یعنی میرسه به دیوار. شما کنار حیات مدرسه پلکانی بسازید که بچه ها بشینن روش مثلا بازی بقیه تماشا کن، ولی شکل پله است. تا آدم اینو میبینه یاد بالا رفتن میفته، بالا هم بره تهش دیواره. اینجا در واقع پله به اون نشانه واقعی تبدیل شد. چرا؟ چون این دلالت رو بر اثر حضور در جامعه انسانی به دست آورد. ترجمه کنیم، یعنی دلالت پله بر صعود. مثلا ببینید مثلا معراج یعنی نردبان، ولی در زبان دینی میگن معراج پیغمبر، این که اردبان نیست. به سبب اینکه نردبان دلالتی بر بالا رفتن کرده، به دست آورده، این دلالت رو در جامعه به دست آورده، نه از طریق طبیعت، نه از طریق دلالت مستقیم بر کار کردش، چون دیگه کار کردی نداره. به جهت اون میشه ازش همتون استفاده ای کرد در زبان دیگه. به همین ترتیب ما مثلا میگیم که این کتاب مثلا 5 باب داره، 5 در داره. میگیم این شعر یا این بیت، این شعر 10 تا بیت داره، یعنی 10 تا خانه داره. هر خانهش 2 لنگه در داره، 2 تا مصرع داره. یعنی هر بیتش مثل دریه که این در 2 لنگه است. مثل این لنگه دیگه، لنگه در. این که در 2 لنگه بودن در یا پنجره در جامعه انسانی حیات طولانی مدت داشته و ملازمتش با این معنا، ملازمتش با باز شدن، ملازمتش با وارد شدن از یک اتاق به اتاق دیگری، از راه روی، از حیاتی، از بابی شما وارد میشید به یه اتاق. این ملازمت باعث میشه که چی؟ باعث میشه که دلالتی پیدا بکنه در که این دلالت رو میشه نظیر نشانه های زبان شمرد و از این جهت معماری شبیه زبان میشه. یعنی چیزهایی که دلالت های قراردادی، اختیاری، انگیختهی به دست می آورند بر اثر ملازمت دراز مدت با کار کرد. حالا من مثال دیگم به تدریج خواهم دید. خب پس دلالت هایی که گونه بناها، بناها، عناصر معماری، گونه فضاها، اینها در جوامع انسانی، در فرهنگ ها به دست میارن، مبتنی بر قاعده هایی که این قاعده ها شبیه زبان پایی است. اینو میخواستم بگم، صحبت اون سر زبان پایی. و البته این رو هم توجه داریم که همه این توضیحاتی که داریم میدیم معنیش اینه که معماری انگار سیستم نشانه‌ایه. بحث از این بود که زبان سیستم نشانه‌ایه، یه مجموعه سازواری از نشانه هاست. الان با این توضیحاتی که میدیم که حالا برمیگردیم بهش، من واقعا خواستم یادمون بمونه که مجبور نشیم این حرف رو تکرار کنیم. با این توضیحاتی که دادیم داریم پایه اینو میذاریم که معماری یه سیستم نشانه‌ایه به این ترتیب، بر اثر ملازمت عناصر معماری یا آثار معماری با عملکردهایی در دل فرهنگ ها. خب این رمزگان ها که زبان پایه معماریه، معمار بر اساس اینو کار. اما آیا معماران لزوماً بر اینها وقوف دارن؟ نه. مگر کسانی که میدونید این از کجا پیش میاد، این پرسش اینجا پیش میاد که ما وقتی که اینطوری میگیم، میگن که پس چرا معمارا خودشون نگفتن؟ پس چرا هیچ جا ننوشتن؟ مثلا معمارای قدیم یا معمارای امروز اگه حرف زدن بعضی وقتا تو انکار کردن. خب چه اهمیتی داره؟ الان من مثلا دارم به زبان فارسی سخن میگم بر اساس زبان پایه‌ای که این زبان پایه بین من و شما مشترکه و شما حرف من میفهمید، درسته؟ چه اهمیتی داره که من انکار کنم که دارم مطابق این زبان پایه حرف میزنم؟ چه اهمیتی داره؟ هیچ اهمیتی نداره. در این مورد این بحث اهمیت داره که چرا من دارم این کار میکنم، ولی تأثیری در این که من گفتارم سخنم بر اساس این زبان پایست که نداره. بنابراین آگاهی من، آگاهی معمار، اذعان معمار به این که از این زبان پایه هایی که مثال آوردیم ازش استفاده کرده و آثار خودش پدید آورده لزومی نداره. ممکنه آگاه باشه، خود آگاهانه این استفاده رو بکنه یا نکنه. من یک مثال بزنم براتون. نمازخانه پارک لاله یا نمازخانه موزه فرش رو دیدید، کار کامران دیبا، یک مکعب بدون سقف، یعنی چهار تا دیوار بتونیه، وسطش شکافی داره سمت قبله و چرخیده به سمت قبله. خب تا ما اینو ببینیم یاد کعبه میافتیم، یعنی فکر نمی کنم اصلا فکر بخواد، به محضی که کسی اینو ببینه یاد کعبه میافتیم. درسته که در داخل کعبه نماز نمی خونن، ولی کعبه، فرم کعبه، ملازمت دراز مدتی در فرهنگ ما با نماز داره، چون به سمت اون نماز می خونه، که این موجب شده که این فرم دلالتی به دست بیاره، دلالت اختیاری به دست بیاره، دلالت نمادینی به دست بیاره به نماز. خب دوست عزیز ما آقای مهندس بیژن شافعی رفته پیش آقای مهندس دیبا، گفته که شما اینو طراحی میکرد به کعبه توجه داشتید. گفته ای رو جالب، آره منم شنیدم ولی واسش من به این فکر نکرد. ولی او این دلالت رو بر اساس، یعنی این نشانه که ساخته، این فرمی که ساخته که نشانه است، بر اساس زبان پایی ساخته که لزومن برش موقعی که تعریف کرده وقوف خودآگاهانه نداشته، در ضمیر ناخودآگاهش چی میگذشته نمیدونم، و اینو برای ما معنادار کرده این اثر، اتکا بر زبان پایی. خب این گفتیم که مثال آوردیم از کعبه و گفتیم که ملازمت فرم کعبه با نماز خواندن ناشی از چیه؟ یعنی موجب چی شده؟ موجب این شده که کعبه بشه نماد نماز خواندن، نماد به همون معنایی که گفتیم، یعنی بشه نشانه یا قراردادی نماز خوندن، نشانه قراردادی یا اختیاری یا دل بخواهی مطابق بعضی ترجمه ها. هم یعنی این که این نیست که هرچی که دلمون خواست، یعنی انسان ها وضعش کردن، طبیعی نیست، در دل جامعه، در دل فرهنگ این پدید اومد. حالا شما تصور بکنید که ما در زندگیمون، در فرهنگمون، در فرهنگ معماریمون با چند تا از این قاعده ها سر کرد، با چند تا از این دلالت ها سر کرد، به شمار نمیاد، از ریز و درشت. مثال در و پلش رو زدیم، شما ده ها مثال الان خودتون بزنیتون مکنی برسیم. درسته؟ با این مجموع قاعده ها، مثلا با اون قاعده‌ای که فرم کعبه دلالت بر نماز می کند، با این چند تا اثر معماری می توانید بسازید؟ فقط می شه نمازخانه پارک لاله؟ می شه چیزای دیگه هم ساخت؟ با این که پله دلالت بر بالا رفتن میکنه. و جالب اینه که دلالت بر پایین اومدن نمیکنه. ببینید پله بالاخره ما ازش بالا که میریم پایینم میایم دیگه، ولی شما تصوری که از پله دارید، الان چشمتون ببندید من بگم پله، تصوری که میبینید که پایین پله وایسادید نه بالای پله نیست. حالا اینا چیزای مربوط به روانشناسی ادراک انسان، برای همینم در مثلا فرض کنید در عربی پله سمت بالا رفتنش میشه درجه، سمت پایین اومدنش میشه درکه، ولی کسی پله رو درکه نمیگه در عربی هم، با اینکه دوتا واژه داره، مگر یه عمدی بخوان مثلا به سقوطی دلالت کنن، به فرو رفتن دلالت کنن. پله یه قاعده، این یه قاعده ایه که در واقع این نشانه، این نشانه، نشانه قراردادی خودش قاعده است. حالا ما ده ها قاعده اینطوری داریم و کار معماری که میکنیم بر اساس این قاعده هاست، حتی اگر این قاعده ها رو بشکنیم ها. ببینید مثلا زها حدید که پله عظیمی میسازه که به هیچ جا ختم نمیشه، خب میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه جور در واقع آشنایی زدایی بکنه از پله. پله همیشه بالا میریم به یه جای ختم میشه، پله او به هیچ جا ختم نمیشه. باز هم مبتنی بر این قاعده است، باز هم مبتنی بر این قاعده است که این نشانه ساخته. توجه میکنید؟ بنابراین انگار ما مجموعه این دلالت هایی که یا نشانه های قراردادی که در نشانه های اختیاری که در معماری داریم، اینها قاعده هایی است که ما بر اساس اینها سخنان معماری رو میگیم، نه اینکه فقط و فقط بر اساس اینها، اما بر اساس اینها هم هست. این نه اینکه فقط و فقط، این جای تفاوت زبان و معماریه که حالا از این قبیل تفاوت‌ها بازم داریم بهش می‌پردازیم. من یک نکته دیگه بگم از این در واقع اینکه معماری نظیر زبانه با اون مفاهیمی که از سوسور آموختیم و بعد برگردیم به نشان شناسی. یکی از مفاهیمی که اگه خاطرتون باشه صحبت کردیم، رابطه همنشینی و جانشینی و محورهای همنشینی و جانشینی، گفتیم که در هر سخن واژه‌ها با هم یه رابطه زنجیری دارن، در پی هم می نشینن، یه واژه‌ای نمیشه هم قبل از اون یکی واژه باشه هم بعدش، بالاخره یا قبلش یا بعدش، و مطابق البته قاعده هایی که این قاعده ها رو میشه شکست داد، ولی به هر حال اساس اینها یه قاعده هاییست، رابطه جانشینی همنشینی بر این اساس. و هر واژه بالقوه در زبان یه واژه های دیگری داره که میشه به جای اون بنشینن و همچنان اون سخن معنادار باشه، که این رابطه یا محور جانشینیه. درسته؟ سوسور موقعی که داره اینو توضیح میده در زبان، مثال از معماری میاد، میگه که در مثلا یک بنایی ما ستون داریم و مثلا یعنی کف داریم، ستون داریم، سقف داریم. درسته؟ مثلا کف داریم، ستون ساده داریم و سقف تخت. رابطه بین کف و ستون و سقف رابطه همنشین، اینا به ترتیبی در کنار هم نشستن. درسته؟ اما شما مثلا این ستون رو که اینجا هستی، ستون ساده است، میتونید یه ستون ایونیایی بذارید، مثلا یونیک بذارید، میتونید یه ستون دوریسی بذارید، اونو بعد یه ستون قرنتی بذارید، بعد مثلا ستون تحویل جمشید بذارید. درسته؟ اون رابطه این ستون با چیزهایی که بالقوه میتونن جانشینش بشن رابطه جانشینی. من در شعر اون مثال پیر گل رنگ که زدم رابطه همنشین جانشینی رو با شعر توضیح دادم. حالا در معماری هم یکی از امکانات بسیار مهم در نقد فرمال معماری که موضوع بحث ماست، یکی از بهره های بزرگی که از نشانه‌شناسی به نظر میتونیم ببریم اینه. و وقتی که شما حالت خلاف آمد عادت، حالت خلاف واقع، در واقع شرطی خلاف واقع میگیرید در نقد، موقعی که دارید نقد میکنید دارید به محور جانشینی فکر میکنید. شما وقتی میگید که میخواید توضیح بدید، یعنی باید بکنید برای اینکه نقد جوندار بشه، شما میخواید توضیح بدید که اینجا مثلا این سردر صفحه‌ای بتونی رو مثلا چرا گذاشته، مثلا دیوا در پهنگ سر نیاوران. خب وقتی که این سوال رو میکنید یعنی در به امکانات جانشینیش فکر میکنید، یعنی به جای این چی میتونست بذاره. فکر میکنید که اینو چرا توی ضلع شرقی پارک گذاشته، چرا در اون محوطه گذاشته، چرا در ضلع جنوبی محوطه پهنگسر رو نگذاشته در طرح پهنگسر نیاور. دارید راجع به رابطه همنشینی فکر میکنید. درسته؟ بنابراین این به ما امکان زیادی میده برای سخن گفتن در نقد معماری. خب این هم بعد من مثال میزنم بیشتر راجع به این رابطه همنشینی جانشینی در معماری بیشتر مثال خواهم زد. ما اومدیم مفاهیم سوسودی رو، مهمهاش رو عرضه کردیم به معماری، ببینیم چی در میاد از توش. یه کمی اگر بخوایم حرف رو جلوتر ببریم میتونیم از خودمون بپرسیم که آیا بحث ما بر سر اینه که وقتی که میگیم معماری چون زبان، مثلا آرکیتکچر از لنگ، وقتی من این چون رو به این معنا، نه به معنای ماننده، به معنای از انگلیسی بخارم، وقتی میگیم معماری چون زبان، منظورمون اینه که معماری شبیه زبان یا معماری زبان است. فرق است بین این که ما بگیم معماری شبیه زبان است تا اینکه بگیم معماری زبان است. در اولی مثل هر دو چیزی که به هم شبیه هن یه شباهت هایی بین اینا هست، یه تفاوت هایی، درسته؟ در دو طرف تشبیه. ولی وقتی میگیم معماری زبان هست، یعنی معماری یه نوعی از زبانه و ما یه چیزی داریم به اسم زبان که فراتر از زبان گفتاریه، چون معلومه که ما معماری که کلمه نیست. وقتی که میگیم که معماری زبان است، کسی نمیتونه بگه که خب این چه حرفیه، معماری که ما با لبمون مثلا به وجود نمیاریم، با تارای صوتیمون به وجود نمیاریم. خب این که معلومه. پس وقتی کسی میگه معماری زبان است یعنی چی؟ یعنی زبان برای زبان یه واقعیت غیر گفتاری، غیر کلامی قائله که یک نوعیش زبان کلامیه، یک نوعیش انواع زبانهای غیر کلامیه. زبان مثلا راهنمایی، رانندگی، زبان نمیدونم مورس، زبان مثلا ناشنوایان از این قبل، زبان گرافیک، زبان موسیقی، زبان معماری. در چه صورتی یه چنین چیزی ممکنه؟ اگر به چیزایی که در جلسات قبل گفتیم فکر بکنیم، یعنی خیلی چیز دنبال استخراج فرمول نباشیم، چون ما قصدمون در به دست دادن فرمولای کاربردی نیست، قصدمون دعوت به فکر کردن دیگه. اگر فکر کنیم به اون چیزهایی که تا اینجا گفتیم، موقعی یک چنین سخنی محتمله که روا باشه، یعنی معماری زبان است، موقعی محتمله روا باشه که زبان رو مجموعه سازمانمندی، یعنی سیستمی سازواره‌ای از نشانه ها بده. ما اگر بگیم که زبان یعنی یه دستوری و یه قواعد صرفی و نحوی، یه آواهایی، واجهایی به اصطلاح و واژه‌هایی که اینا با هم دیگه ترکیب میشن، نمیدونم هزاران جمله یا سخن پدید میارند، اینها، این که دیگه معماری زبان نیست، موسیقی زبان نیست، حتی زبان ناشنوایان هم زبان است. اما اگه بگیم که نه، زبان مجموعه ای از نشانه هاست، یعنی حامل های نشانه یا دال هایی که بر چیزی غیر خودشون دلالت میکنن، یعنی معدول های و معناهایی، و یه رابطه ای بین اینها وجود داره که اون رابطه رو دلالت میگیم، و این زبان مجموعه ای از این نشانه هاست، یعنی زبان یعنی سیستم نشانه ای، در اختصار زبان یعنی سیستم نشانه ای، و هر سیستم نشانه ای زبانه، ما منظورمون از زبان سیستم نشانه ای. اینطوری اون وقت میشه گفت چی؟ اون وقت میشه گفت که معماری سیستم نشانه ایست، یعنی مجموعه نظاممندی از انبوهی از نشانه هاست، و ما وقتی که میگیم زبانه، نباید اجازه بدیم که استعاره زبان پاشو از گلیمش دراستر کنه، یعنی تعدی کنه. در یه جایی بنده راجع به تعدی استعاره ها توضیح دادم، حالا اگه مایل بودید بخونم. استعاره ها یه گلیمی دارن و نباید پاشون از گلیمشون دراستر. خب بنابراین ما وقتی که میگیم، اولا ما نمیگیم، منظورمون اون نیست، در این گفتارها منظورمون نیست که معماری شبیه زبانه، که خب هست شبیه زبان جهاتی، بلکه منظور اینه که زبانه. وقتی میگیم منظور اینه که معماری زبان است، یعنی نوعی از زبان است، یعنی سیستمی از نشانه هاست، سیستم نشانه ای. اگر معماری سیستمی از نشانه ها باشه، یعنی رمزگانی داره، و این رمزگان در امر اجتماعی، قبلا صحبت کردیم که ما رمزگان فردی نداریم، یعنی بهش رمزگان نمیگیم، ممکنی رمزهای پدید بیاره آدم بین خودش و مثلا دوستش و برای خودش، ولی اون این رمزگانی نیست که در نشانه شناسی ازش صحبت میشه. و رمزگان پس در درون فرهنگ ها معنی داره و رمزگانهای معماری از فرهنگی به فرهنگ دیگه فرق میکنه. بنابراین دلالتهای معماری از فرهنگ به فرهنگ دیگه فرق میکنه. یعنی درسته که بعضی از دلالتهای معماری شبیه همه در همه فرهنگ ها، ولی بسیاری از دلالت‌های معماری در فرهنگ‌های مختلف با هم دیگه فرق. خب اما وقتی میگیم سیستم نشانه‌ایه، یعنی مجموعی از نشانه هاست، این نشانه یه حامل نشانه داره و یه معنی داره و مدلول داره و دلالت دیگه. حامل نشانه در معماری فرم. فرم، فرم حامل نشانه بقیه چیزایی که مراجع به اثر معماری. ما در جلسات اول صحبت کردیم که معماری منحصر به اثر معماری نیست. گفتگو درباره معماری منحصر گفتگو درباره اثر معماری نیست. اما سنتاً نقد معماری معطوف به اثر معماری. بنابراین ما وقتی که میگیم در این جلسات معماری، واقفیم و اصرار داریم بر اینکه معماری منحصر به اثر معماری نیست. سخن درباره معماری هم منحصر به سخن اثر محور نیست. اما وقتی که سخن از نقد معماری میگیم، نقد معماری اثر محور. حالا ممکنه که کسی یه نقد غیر اثر محور پدید بیاره، اون لازمش عبور از این چیزیست که نقد معماری هست. یعنی اول باید نقد معماری رو با همه امکاناتش بشناسیم، حتی تجربهش کنیم، نقد اثر محور رو، بعد اگر خواستیم ازش عبور کنیم. در هر صورت نقد معماری اثر محور اجالت هم. این رو خواستم یادآوری بکنم. حالا در این اثر معماری چون نشانه، اثر معماری چون نشانه، ما حامل نشانه داریم که این حامل نشانه فرم. معنایی داریم که این فرم به اون معنا دلالت میکنه، اما با چیزی که از فرمالیسم روسی آموختیم بین اینها دوگانگی نیست. یعنی به عبارت دیگه فرم به خودش دلالت میکنه، ولی ما در مقام سخن ممکنه گاهی حرف از به معنی بزنیم، ولی واقفیم که در مقام تحقق تمایزی بین فرم و معنا نیست. و ما توضیحی که در این دستگاهی که داریم میگیم، ما نه همه جا در از این دیدگاه با این رویکرد فرمالیستی، توضیحی که ما درباره مدلول‌های فرم میدیم باید با محوریت فرم باشه و بتونیم تحقق این رو در فرم نشون بدیم. ممکنه که شما با رویکرد دیگری فرم رو نشون بدید که چگونه مختصاتش بر اساس نسبتش با انواع سیاه‌ها تغییر میکنه اصلا و چیز دیگه میشه. با توضیحاتی که شما راجع به سیاه میدید اصلا میشه یه چیز دیگه. با این رویکردی که ما داریم در واقع میخوایم توانایی های رویکرد فرمالیستی رو بیشتر کنیم، ولو من خودم تمایلم چیز دیگه باشه. ترجمه کنم. پس ما الان اون چیزی که حلقه واسط شد بین نشان شناسی و فرمالیست این شد که حامل نشان فرم. با وقوف بر این که حامل یعنی مجموعه نشانه رو امری واحد میدیم و اون فرم. اینطوری این دوتا با هم دیگه پیوند برقرار میکنه، یعنی یه دستگاه نشانه شناسی با رویکرد فرمالیستی. خب خاطرتون هست که از دلالت‌های اولیه و ثانویه صحبت کردیم، گفتیم که نشانه ها در زبان معانی اولیه و ثانویه دارن، دلالت‌های اولیه و ثانویه دارن، و مثلا مثال زدیم اینکه مثلا شاهنامه ستون فرهنگ ایرانی است. در اینجا ستون با اینکه بگیم که اینی که میبینید ستون این ساختمان است، دلالتش فرق میکنه دیگه، ولی دلالت دومی متکی بر دلالت اولی، برای همین این دلالت یا برعکس دلالت اولی متکی بر دومی، یعنی بر اساس تصوری که ما از ستون داریم در ساختمان دلالت ثانوی میسازیم که میگیم شاهنامه ستون فرهنگ ایران. یا گفتیم که چی اون مدلول ثانوی رو بهش میگیم مدلول یا معنای ضمنی، درسته؟ یعنی دلالت اولیه، مدلول اولیه یا معنای صریح داره، دلالت ثانویه، مدلول ثانویه یا معنای ضمنی یا غیر صریح یا تلویحی داره، درسته؟ در معماری هم دلالت های صریح و ضمنی داریم، یعنی فرم های معماری، خیلی روشن بگم، فرم های معماری دلالت های صریح دارن و ممکنه در طی حضورشون و حیاتشون در فرهنگی در جامعه دلالت های ضمنی به دست بیارن. مثال زدیم از پله، حالا مثال های بهتری هم میشه زد. شما فکر بکنید از روی این خیلی مثال ها به ذهنتون میرسه، چیزهایی که بر اثر حضور دراز مدتشون در فرهنگی دلالت های ضمنی، قبلا مثال کاروانسرا رو زدیم در فرهنگ ایران. یه مثال دیگه من میزنم براتون، نظیر اون مثال هایی که در ادبیات از ادبیات آوردیم از معماری بگیم. ببینید در شهری زندگی میکنیم که در اینجا بارندگی زیاد و برای همین برای خونه سقف شیبدار یا بام شیبدار میسازند. حالا من به بام شیبدار میگم کازه، کازه میسازم. کازه دلالت بر چی میکنه؟ اولین چیز دلالت صریح میکنه بر محافظت در برابر بارش، درسته؟ یعنی به عمل کردش. حالا اگر که در اون شهری که ما زندگی میکنیم یا در اون فرهنگی زندگی میکنیم که به جغرافیاش وابسته است، به آب و هواش وابسته است، بارندگی های شدید و تند باشه، سیلاسا، که بلای طبیعی حساب بشه، کازه چه میکنه در اون فرهنگ؟ محافظت ساده در برابر بارش نیست، محافظت در برابر یه بلای طبیعیه. این به حیاتش ادامه میده. محافظت در برابر بلای طبیعی، محافظت در برابر بلای طبیعی، محافظت در برابر بلای طبیعی، محافظت در برابر بلا، محافظت در برابر بلایای غیر طبیعی. در فرهنگ سنتی ژاپن معتقد بودن که ارواح شریر نمیتونن روی کازه، روی بامی که شیب داشته باشه یا انحنا داشته باشه بمونه، میفته. شما مطالعات انسانشناسایی که به مجتمعهای زیستی، به معماری در جوامع بدوی پرداختن ببینید، بسیاری از این نکات پیدا میکنید. چون بدویه به چشم میاد راحت تر، وگرنه ما پر این چیزا بین خودم. مثلا درگاه، درگاهی میسازید برای محوطه‌ای که توش زندگی میکنید و فقط از اون وارد میشید، در حالی که بغلش باز. اون درگاه تطهیر شده و اون اطراف هم خطی کشیدند، یعنی دیوار نادیدنی هست در طرف این در، که اون دیوار رو ارواح شریر، جنها، هر چیزی که تو اون پرهنگ باشه، اینها میبینن، ما نمیبینیم. و اونها از اونجا، چون وردی خونده شده وقتی که اون خط رو میکشیدن، اونها از اونجا نمیتونن عبور کنن. ما هم بهتره که از اونجا عبور نکنیم و از این دری بریم که تقدیس و تطهیر شده و ارواح از این در، ارواح خبیث، نمیتونن بیان تو. خب اینا معانی ذهنی است که در، درگاه، دروازه پیدا میکنه دیگه، نیست؟ مثلا شما ببینید در فرهنگ هایی که در محیط های خشک و کم آب پدید اومد، سالها پیش، حالا الان که مهاجرت ها زیاد شده اینها به چشم نمیاد، ولی شاید مثلا 40 سال پیش من از یکی از دوستان شنیدم که میگفت که من توی دانشگاه اروپایی مثلا در انگلیس درس میخوندم و تو محبته بودیم، بعد ساعت کلاس شد، راه افتادیم بریم سر کلاس، من چشمم افتاد به شیری که تو باغچه بود، داشت چکم کرد، سفتش کردم، رفتم سر کلاس. نشستیم، استاد رو کرد و من گفت شما اهل خاورمیانه اید؟ گفتم بله، من ایرانی هم، از کجا فهمیدی؟ گفت که برای اینکه اون شیر سفتی، برای کسی که رودخونه داره از اون ور میاد و از شدت بارون کلاف است، منتظر کی هوا صاف میشه، آفتاب بشه، حمام آفتاب بگیره، برای اون چکه کردن شیر چه معنی داره؟ برای ما چه معنی داره؟ حالا فکر بکنید ناودون برای کسی که تو این فرهنگ زندگی میکنه، درسته که کارکرد اولیش اینه که آب زائد رو دفع بکنه از بام و نظر آب نفوذ کنه توی بام بیاد یا سقف یا دیوار، ولی بالاخره این یه عامل رحمته، عامل رحمت خداست. در یکی از اضلاع کعبه لب بامش ناودونی هست، ناودون طلابش میگه، و اونجا زیر اون ناودون نماز خوندن مستحبه و وقتی که بارون بیاد و اون آب از اونجا از بام کعبه بریزه رو سر کسی که دیگه در معرض رحمت الهی قرار گرفت. ببین معنی ناودون برای یه همچین آدمی یه چیز دیگه است دیگه، یعنی این چقدر فرهنگیه. معنی حوض برای ما چیه؟ معنی روزن برای ما چی؟ معنی حوضی که در زیر روزن قرار بگیره برای ما چی؟ یا برای پیشینیان ما چی بوده؟ برای زمانی که این فرهنگ در واقع در فرهنگ پیش مدرن ایران معنی اینها چی بوده که بعضی از اینها همچنان باقیه. در جایی که اگر باد نباشه نمیشه زندگی کرد، مثل یه جایی که هوا مرطوبه، پنجره با باد نسبت داره، برای همین میشه کلمش ویندو، با ویند نسبت داره. برای ما پنجره با باد نسبتی نداره، پنجره با روزن نسبت، اوپنینگ پانچ با پانچ یکیش هست. پنجره گشودگی، روزن. اینا خب کلماتش رو نمیخوایم روی کلمات خیلی مانور بدیم، کارمون بحثمون این نیست. میخوام توجه بدم به اینکه چقدر اینها، این عناصر ساده معماری چقدر فرهنگی و چقدر دلالت ها فرهنگی، و اگه دلالت ها، این دلالت های ثانوی ضمنی، اگه فرهنگیه پس یه مبنایی داره و اون مبنا همون رمزبان نشانه شناسی، نشانه شناختی اینهاست. یعنی میشه از معماری چون نظامی و چون سیستمی نشانه شناسانه سخن گفت، بنابراین سیستم نشانه شناسانه اگه باشه پس رمزگانی داره و فهم نشانه های معماری و پدید آوردن نشانه های معماری وابسته است به شناختن اون رمزگان.